بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که یک استدراکی کنم از مسئله پنجاهم. من در مسئله پنجاه مرحوم سید فرمودند به این که اذا علم ان مبرسه لم يعد خمس ما ترکه وجب اخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجوده او كان الموجود عوضها، بل لو علم باشتغال ذمتي بالخمس وجب اخراجه. مرحوم سید در مسئله پنجاه به سه فرض و به سه صورت اشاره میکنه. یک صورت که در آخر ذکر میکنه اون اینه که ورثه میت بدانند مورثشون ذمه‌اش به خمس مشغول بوده، مثلا از درآمدهای بین سال که بنا بوده پول نقد داشته خمس بده، این پولا را خرج میکرده و اعتنایی نداشته و بالاخره خمس پول را اخراج نمیکرده و به طوری که ذمه او به این مقدار خمس مشغول بوده. طبعا این که روشنه در این صورت به صریح قرآن که فرمود من بعد وصیت یوصی یا یوصا بها او دین. طبعا ارث متأخر از دین، یکی از دیون هم همین است که در ذمه او ثابت شده، یا مثلا عینی در اثناء سال متعلق خم شده و او را اتلاف کرد که طبعا منتقل میشه به بدل او که عبارت از قیمت و قیمت او یک خمسش به عنوان قیمت عین مخمس در ذمه او مونده، ناگزیر پس از مرگ باید دین میت را ادا کرد. یکی از دیونش هم همین مقدار خمسی است که در ذمه او ثابت شده. خب این بحثی درش نیست. صورت دوم جایی است که یک عینی متعلق خمس شده و این عین باقی مونده تا اینکه میت از دنیا رفته. مثلا کسی در اثناء سال به هبه ای غیر هبه ای یک قطعه زمین 500 متری را به او تملیک کردند. این قطعه زمین 500 متری هم مثلا 500 میلیون تومان قیمتشه با این ارتقاء قیم اراضی. خب مازاد از معونه هم بود، این شخص در باید آخر سال یک پنجم این زمین را، یعنی 100 متر از این زمین را که متعلق این ملک ارباب خمس است و ارباب خمس بده، نداد. اینجا هم مسلم است که باید ورثه خمس خود زمین را خارج کنند برای اینکه در آخر سال یک پنجم زمین متعلق حق صادات و امام شد. خب می شود ملک غیر، اگر ورثه خواسته باشند تصرف کنند حرامه، باید این ملک را خارج کنند. یا از ولی امر که حاکم شرعه بخرن این خمس را و بعد پولش را بدند و ما مالک این 500 متر زمینی که خمس زمین است بدن. احتمال این که شاید چون مرده دیگه خمس ساقط باشه یا منتقل بشه به شیء دیگری خیر، اینم که موجبی برای اینکه ملک مردم منتقل بشه به شیء دیگر در کار نیست. سر سال این 500 متر یک خمسش از ملک او خارج شده و وارد شده در ملک ارباب خمس، خب بقی علی ما بقی. مرحوم حکیم به استصحاب هم تمسک کرده، ولی حاجت به استصحاب هم نیست، خب برای خاطر اینکه خود این وقتی باقی موند سر سال دیگه الخمس و بعد المعونه طبعا یک پنجم زمین ملک میشه برای سادات و ارباب خمس، بایدم پرداخت. خودش مخواست بپردازه نپردازه، دیگران باید بپردازن. اما فرض سوم اون این است که اگر همین عین مخمس عوض شد، مثلا همین زمینی که به هبه ای غیر هبه ای نصیب او شده یا به میراث ما لا یحتسبی نصیب او شده، این زمین اگر قر اثناء سال خمسی عوض شد، خب ما همه میدانیم که در اثناء سال میتوانه صاحب مال در مالش تصرف کنه. در اثناء سال همانطوری که بازاری ها خب گر اجناسشون را میفروشن به قیمت های بیشتر، متعلق خمس هم میشه، جنس را عوض بدل میکنن، میرن میخرن میفروشن به جنس دیگری میخرن و هاکذا، معانی نداره. در اثناء سال تصرف در اعیان مالی که ولو زیادتر هم فروخته شده و ارباح به او تعلق گرفته، در این حال تبدیل و تغییرش بلا ریب جائزه. حالا اگر از این قبیل بود، زمینی را که مثل همین 500 متر میر اهدائی یا میراث من لا یحتسب نصیب طرف شد، این را تبدیل کرد بستان به جاش داد، مثلا 100 متر بستان به جاش گرفت، یا این زمین را تبدیل کرد به زمین دیگری که 200 متر بر خیابان مثلا، اگر اما عوضه کرد در اینجا چه باید کرد؟ باز مرحوم سید می‌فرماید که خمس به عوض تعلق می‌گیره. فرمود عرض کنم که سوا اون کانت العین و باقیه التي تعلق به الخمس موجوده او کان الموجود و عوضها، یا موجود عوضم که باشه باید خمس عوض را بپردازه. خب اینجا یه مسئله هست که همین اخبار تحلیل، که اخبار تحلیل میگوید که اگر بنا شد که مالی متعلق و خم شد و ترخ با این مال معامله کرد، فرمود لکل مهنا و علیه الوزر، توی مشتری مالی که خریدی برای تو حلاله، تصرف در این مال بکن، گناه و وزرش برگردن اون شخصی است که خمس را نپرداخته. خب طبق این جهت عرض کنم حضورتون که گفتن که خب حالا این آقا معامله ای کرده و این زمینی که متعلق خمس بوده آمده به دیگری فروخته و زمین دیگری اینا عوض کرده. آقای خویی اینجا احتیاط میکنن که بعید نیست وارث ملزم باشند به دادن همون عوض که عوضی که در دست این آقای عرض کنن که میت مورث مونده. اما مرحوم آقای حکیم میفرمایند که اینجا عوض چون بیعی بوده که متعلق حق غیر بوده و او عرض کنم حضورتون که آمده به عین دیگری تبدیل کرده، معامله نسبت به حد خمس اصلا باطله. حالا که باطله پس منتقل می شود حق عرض کنم که این در منتقل میشه به در ذمه این بنده خدای فروشنده و عوض کننده، و اون خود مال یک خمسش بر ملک شخص فروشنده باقی میمانه، چهار خمسش هم منتقل میشه به طرف دوم. مثلا اگر فرض کردیم بعد از این که سال گذشت این آقا بدون مراجعه به حاکم شهر و بدون مراجعه به مرجع تقلید یا هر کسی آمد این زمین 500 متر را به دیگری فروخت، حالا هم مرد بعدش ورثه میخوان خمس مال این را تخمیز کنن. خب مرحوم آقای حکیم میگه ممکنه بگیم که این معامله زمین بعد از تعلق خمس نسبت به خمسش باطل بوده، چون بیع مالا یملکه. بیع مالا یملک که بوده پس نسبت به خمس اصلا مال او نبوده که فروخته، و حالا که مال او نبوده پس نسبت به خمس بیع باطله. حالا که نسبت به خمس بیع باطله، به این آقا پولش را گرفته، به دست مشتری هم این زمین رسیده، میگه پس بیایم بگیم که اون زمین که بیعش باطل بوده، حالا که باطل بوده چهار خمسش که صحیح بوده ملک مشتری میشه، یک خمسش هم به حال خودش باقی هست. اما ضمناً چون از تصرف این مال مالک اول خارج شده و به منزله تلف شده، پس بر ذمه این آقای مورث قیمت زمین آمده، قیمت زمین را باید ورثه بدهند، اون وقت خود اون زمین چهار خمسش مال خریداره، یک خمسش باقی بر ملک همین میت و نتیجتا ملک ورثه میته. حالا اینو ما نفهمیدیم بر چه اساس ایشون این حرف میزنن، گویا اینکه از استفاده اخبار تحلیل چیزی کردن در این رابطه، ما اینه نتونستیم بفهمیم که بر چه اساس ایشون میگه بعد از فروش این ملک مشترک است بین منتقلون الی و منتقلون ان. دیگه چرا ملک منتقلون ان باشه؟ اگر ما باشیم و قاعده باید بگیم نه، این نسبت به این یک خمس محتاج به اذن حاکم شرعه. اگر حاکم شهر اذن داد تمام زمین ملک مشتری میشه، باید نسبت به یک پنجم قیمتش را به سادات و ارباب خمس بدیم، و اگر حاکم شهر اجازه نداد مشترک میشه زمین بین مشتری، و بین این ارباب و خمس چرا آقای حکیم گفته توضیح هم ندادن ایشون که به چه دلیل می‌فرمان که زمین مشترک است بین منتقلون الی و منتقلون ان. من چیزی درک نکردم، حالا شما اگر مجالی کردید بررسی کنید. بله ها، این سلک مال او نیستش که، این که خب مال سادات بوده که. خب خیلی خوب، حالا اگر معامله باطل بوده، اگر معامله باطل بوده، چهار خمسش معامله درسته، یه خمسش میشه مال نسبت به این یه خمس باطل. بله این درسته. چرا میت بر ذمه؟ نه اجازه بدید. صبر کنید، اینجا که آمده زمین را فروخته، این آیه میت بعد از اینکه مستقرم شده بوده خمس فروخته به غیر، نسبت به اون یک پنجم میشه فضولی. چرا باطل باشه؟ اولا که باطل نیست، فضولی به محتاج به اذن حاکم شرعه. برفرض اگر باطل باشه چرا منتقل بشه به ذمه؟ خود زمین هست. چه به اجمال همین رو داریم میگیم. اگر اجازه داد حاکم شهر مال کی میشه؟ میشه مال سادات دیگه، مثلا ارباب خمس میشه. یعنی اگر او را مثلا 500 متر زمین را مبدل کرد به 300 متر زمین بر خیابان و بعد استقرار خمس هم کرد و حاکم شهر هم اجازه داد، دیگه منتقل میشه چهار خمسش به اون آقا، یه خمسش هم میشه مال در عوض. یه مقداری عبارت رو نفهمیم چیه، حالا شما هم یه مراجعه بفرمایید. مسئله 51 را که حالا میخواستم این روز توضیح بدم، اون عبارت از اینی که مرحوم سید میفرماید اذا لا خمس فی ما ملک بالخمس او الزکات او الصدقت المندوبه و ان زاد عن معونت السنه نعم لو تمت فی ملکهی ففی نمائها یجب کسائر نمائات. این مسئله تقریبا محل ابتلاء ما طلبا زیاده، و اون است که میفرمان به این که اگر کسانی مقداری خمس گرفتند یا زکات گرفتند و مالک شدند و بعد از معونه سالشون زیادتر شد، آیا این مقدار زائد را باید خمسش را بپردازن یا نباید بپردازن؟ مرحوم کاشف القطاع فرموده نه، اونی را که اشخاص به وسیله به خمس دادن یا به زکات گرفتن مالک شدن ولو زائد از معونه سال هم بود، این خمس نداره و می توانند نگه دارند بدون دادن خمس. بعضی هم گفتن اصلا این مالک نمیشه، چون هیچ فقیری، چه فقیر سید، بیش از یک سال حق نداره بگیره، فقیر غیر سید هم از زکات بیش از یک سال نمیتونه بگیره، بنابراین اگر چیزی زائد شد باید همه را رد کنه. خب اما مرحوم سید میگه نه، نگه داره خمسم نداره. چرا؟ کاشف القطاع که مرحوم شیخ هم عبارت کاشف القطاع را نقل میکنه اینطور تعلیل آورده، فرموده برای خاطر این که چون کسی که مالک خمس شده است این جزء تکسب نیست، تکسب است ارباح المکاسبه که درش خمس واجبه. این آقای سید یا فقیر مالک سهم سادات یا مالک فهم زکات بودند، حالا سهم خودشون را گرفتند، کسبی در کار نیست، ربحی در کار نیست، فائده‌ای در کار نیست، حق خودش را گرفته. بنابراین هیچ یکی از عناوینی که موجب برای وجوب خمس زکات بشود در اینجا وجود نداره. پس بر این اساس چون حق خودشون بوده و گرفتن، بنابراین خمسی یا زکاتی برش واجب نبوده. خب یه طلبه‌ای که مثلا مستحقم هست، اثر سال آمده شهریه ای را به مقدار شهریه یک سالش را، خرج یک سالش را از یک بازاری به عنوان خمس گرفته، خب حقش بوده، مال خودش بوده، مال سادات بوده، بنابراین سهم خودش را گرفته و به حالا اگر زیاد آمده دیگه معنا نداره که خمس بده، چون خمس بر فائده و بر تکسب، نه کسبی کرده است و نه فائده برده، سهم خودش و حق خودش را گرفته. خب طبعا بر این اشکال چند، بر این فرمای چند اشکال شده. اشکال اول این است که اولا گرفتن سید یا فقیر موجب برای ملکیت قبل از قبض، این جناب سید طلبه یا اون شخص فقیر مالک مالی نشدن. و ما مکررن گفتیم که خمس بر ملک واجب میشه، یا مثلا خمس چیزی که زکات گرفته اگر مالک شد خمس داره. و قبل القبض که این سید طلبه یا اون فقیر مالک زکات یا مالک خمسی نشدن، به قبض مالک میشه. پس اگر به قبض مالک میشه، قبض به منزله قبض در هبه، همونطوری که متهب با گرفتن مالک میشه و نفس القبض و القبول نوع من التکسب، سیدی هم که سهم سادات گرفته قبض او نوع من التکسب و به منزله هبه است. پس اگر زائد از معونه یک سال شد باید خمس بپردازه، چه فرقی کرد؟ خب پس این فرمایش کاشف القطاع را گفتن، این اولا. و ثانیا، و ثانیا در مورد صدقات مندوبه هم که سید میگه، اون چی؟ صدقه مندوبه را که فقیر یا سید مالک نیست، تا بیایم بگیم که به قول کاشف القطاع چون ملک خودش را گرفته بنابراین تکسب نیست. چرا؟ صدقه مندوبه ملک قطعا نیست، مال فقیر نه سید، به قبض مالک میشن. بنابراین این که بگیم قبل القبض مالک بوده و حالا که گرفته پس تکسب برش صادق نیست، چرا؟ در صدقه مندوبه قطعا تکسب صادقه. بلکه در مورد زکات مطلقا، اگر یادتون باشه در زکات هم مرحوم استاد خویی به قرینه فی سبیل الله گفتن باقی انواع زکات هم مصرفن، نه اینکه ملک فقیر باشه. ملک نیست، بلکه فقیر و مساکین و سبیل الله و امثال ذلک همه مصرف زکاتن، نه اینکه مالک زکات باشن. و مصرف به قبض مالک میشه، نه قبل القبض. با توجه به این، پس فرمایش آقای کاشف الغطا نمیتوان از این باب تصدیق کرد که حق خمس ساقط بشه نسبت به مازاد. علاوه بر این، حالا بر فرض بگیم مالک هم بودن، اما آیا فائده بر این صادق نیست؟ خب بسیار خوب، این بالاخره مالک طبیعی کلیه، اما این فقیر خاص و این سید خاص که بهش خمس داده شده، آیا این خمس الان فائده ای نیست؟ به منزله جایزه نیست که به دست او رسیده و طبعا وقتی بمانه ما زاد ما افاد او یومن و یومن فرمود متعلق خمس میشه. بنابراین این هم متعلق خمس باید بشه. اینها فرمایش کاشف الغطا را نمیشود تصدیق کرد. اما اینکه فرمود خوب اون قول دیگر که اصلا حق نداشته بیشتر بگیره، خیلی خوب، حق نداشته که بیشتر بگیره و حالا اون زمان گرفته بوده، بعد تقتیر کرده. یه سید عالمندی در طول سال 5 میلیون تومان مثلا خرجش بوده، آمده از سهم سادات 5 میلیون تومان را گرفته، اما حالا به هر علتی 5 میلیون تومان که حقش هم بوده و مقدار معونه یک سالش بوده تقتیر کرده یا مهمانی شده، 1 میلیون تومان آخر سال باقی مونده. حالا این 1 میلیون تومان دیگه کش میکنیم که از اول بی خود گرفته، یا نمیگیم از الان از ملک او خارج بشه. هیچ کدام مچین من علت نداره، از اول حق نداشته بگیره. چرا؟ چون حق داشته معونه یک سالش را بگیره و گرفته. از الان از ملکش خارج میشه، چرا خارج بشه؟ حالا که سر سال شده زیادی آمده، چرا از ملکش خارج بشه؟ خب بالاخره مالک بوده. الان به کدام علت بگیم این 1 میلیون تومان زیادی که در دست این سید فقیر طلب مونده، این 1 میلیون تومانش دیگه مال او نیست، از ملکش خارج شده؟ نه، بر ملک خودش باقیه. پس حالا که باقیه، خب این افاده‌ای بوده یومن و یومن مازاد از معونه سنه هم شده، خب این 1 میلیون تومان را باید خمسش را که 200 هزار تومانه بپردازه. آی یه روایتی آی محمدی مگه یه روایتی هست که در باب 11 از ابواب ما یجب و فیه الخمس، داستانی که حضرت رضا بله، حضرت رضا علیه السلام به اون آقای ابن عبد ربه پول فرستاد و عرض کنم حضورتون که بعد که پول فرستاد و آمدن گفتن که عرض کنم که این پولی که شما به ما دادید ما باید خمس این را بپردازیم، حضرت در جواب فرمودن که لا خمس فی ما صرح به صاحب الخمس. بله، روایت این بود که مرحوم کلینی نقل کرد از محمد ابن یحیی از سهل ابن زیاد عن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحسین ابن عبد ربه قال صرح الرضا علیه السلام بصلت الی ابی، پولی فرستاد خدمت برای پدرم، فکتب الیه، پدرم نامه نوشت، فکتب الیه ابی هل علی فی ما صرحت الیه خمسون، اینی که برای من فرستادی باید خمس بدم، فکتب إلي لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس. اونی که صاحب خمس به تو داده دیگه در اون خمس واجب نیست. خب برای این اساس بعضی خواستن استنباط کنن که پس بنابراین اگر مالی را کسی از باب خمس گرفته دیگه نباید در او باز خمس بپردازه. اما اینم جواب داده شده که داستان حضرت رضا در اینجا قضیه خاصه را نمیشه قیاس کلی گرفت، چون که صاحب الخمس که اینجا امام فرموده مراد از صاحب الخمس همون ولی خمسه، همون که امام صادق هم در اونجا فرمود بالله ما له صاحب غیری، یادتون میاد فرمود این مثل مورد همه مشهول المالکین ها، چون ولی امر امام صادقه فرمود من مالک این مالم از باب ولایتی که خدای متعال به ائمه طاهرین داده. اینجا هم که امام میگه فی ما سر رهی الیه صاحب الخمس، یعنی از باب این که من ولی امرم و برای تو فرستاده ام تو دیگه لازم نیست خمس بدی. قرار میشه یک قضیتون فی واقعه، نمیشود از این استنباط یک حکم کلی کرد و بگیم به طور کلی در خمسی که شخص گرفته خمس نداره. آمدیم یه مطلب دیگری و آن این است که گفتن این اگر خمس برش واجب باشه مستلزم دوره. اگر یادتون باشه مرحوم شیخ در حجیت خبر واحد یه مطلبی میگه، میگه این اخبار معل واسطه را ادله حجیت خبر واحد شامل نمیشه. مثلا خبری که مرحوم کلینی به ما داده، عرض کن که میگیم این خبر کلینی برای ما حجت چون رجل عادلون، اما کلینی چی میگه؟ میگه اخبرنی علی ابن ابراهیم، تازه بعد از اینکه تصدیق کردیم کلینی را یه خبری تازه زنده میشه و آن اخبار علی ابن ابراهیمه. اینجا میگن موضوع حکم را حکم صدق العادل اثبات موضوع دیگری را کرد، موضوع خودش کرد، یعنی اول به صدق العادل تصدیق کردیم کلینی را که کلینی چی به ما گفت؟ گفت اخبرنی علی ابن ابراهیم، به تصدیق کلینی تازه یه خبر دیگری زنده شد و آن خبر علی ابن ابراهیمه. این خبر علی ابن ابراهیم از کجا خبر شد؟ از تصدیق خبر کلینی. یعنی وجوب تصدیق عادل موضوع دیگری را بلام خبر عادل درست کرد. میگن حکم دیگه نمیتونه موضوع خودش را درست کنه، دیگه معنا نداره که حجیت خبر واحد باز اثبات اصل خبر را کنه، بلکه خبر عادل وقتی بود محکم محکوم میشه به حجیت، نه اینکه حجیت خودش اثبات خبر و اثبات موضوع کنه. خب این حرف رو اونجا گفتن، اما جواب دادن اونجا گفتن این از قبیل قضیه انحلالیه است، یعنی هر عادلی موضوع میشه برای حجیت خود اون خبر، دو مرتبه این حجیت این خبر کلینی اثبات کرد یه خبر دیگری را، خبر علی ابن ابراهیم مجددن شد موضوع برای حجیت دیگری، باز علی ابن ابراهیم به حجیت دوم اثبات کرد خبر ابراهیم ابن هاشم را، خبر ابراهیم ابن هاشم باز موضوع شد برای حجیت سوم، یعنی قائل میشیم به انحلال خوب به تعدد موضوع. اینجا هم از همین قبیله، این که فرمودن لا خمس فی خمسین، میگیم بله خمس اول مورش خمس نیست، یعنی واجبه بر شخص مالک چیز، مالک جنس و مالک مال خمس بده. حالا خمس داد، دو مرتبه باز این گیرنده خمس مالک مال شد، بر او باز واجب خمس دیگری غیر از اون خمسی که واجب شد بر اون مالک اول، چون انحلالیه. پس این اشکال وارد نیست که بعضی گفتن این مستلزم دور است و نمیتواند دلیل وجوب خمس شامل خود خمس بشه. والحمدلله.